بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق منشأ اختلافات در عوالم خلقیه و مبادی جزئیه در چند درسی که خواندیم از بزرگوار علی الله مقامه تا رسیدیم به درسی که مقدارش را تحقیق کردیم، در این درس شریف خلاصه مطالب به این صورت بود که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه هر صفت و ویژگی که مخصوص به مکانی و زمانی دون مکان و زمان دیگر باشه، اون صفت و ویژگی ذاتی اون عالم نیست و ما به العالم اون عالم نیست و مثالهاش را الحمدلله متعدد میبینیم. مثلا گرمی لازمه جسم بودن نیست، میشه جسمی جسم باشه و گرم نباشه. گرما در تمام امکنه و ازمنه عالم جسم واجب نیست که یافت بشه، میشه در بعضی مکانها باشه، در بعضی مکانها نباشه و در بعض زمانها باشه و در بعض زمانها نباشه. پس در نتیجه به برهان عقلی و یقینی میفهمیم و یقین میکنیم که این گرما ما به جسم جسم نیست، ما به جسم جسم گرما و حرارت نیست، ولی طول و عرض و عمق، طول و عرض و عمق مخصوص به مکانی دون مکانی در عالم جسم نیست و زمانی دون زمانی، بلکه اگر هر کدام از طول و عرض و عمق را از جسم بگیریم، جسم از جسمیت خودش میفته. پس میفهمیم که طول و عرض و عمق مما به جسم جسم. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بر طبق اون اصل کلیه حکمت که هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، در این عالم جسم، در این دریای جسم، در این کومه جسم که از طول و عرض و عمق‌های متشاکل الاجزا تشکیل شده، فعلیت‌هایی که در اینجا تعلق می‌گیره و حاصل میشه، جسم هیچ کدام از اینها را نداشته، از حرکت، از سکون، از گرما، از سرما، از ظلمت، از نور، از یبوست، از رطوبت، از جمادیت، از نباتیت، از حیوانیت، از انسانیت، هیچ کدوم از این فعلیت هایی که در این عالم جسم یافت میشه، اینها مما به جسم جسم نبوده، اینها ذاتی جسم نبوده و جسم اینها را نادار بوده و نادار هست. پس وقتی که ناداری را میابیم که یک ویژگی را پیدا میکنه، حاصل میکنه، میفهمیم که یک دارا و متصرفی این ویژگی را و این فعلیت را بر روی او میپوشانه، بر او تعلق میده، بر او خلقش میکنه. این را عقل سلیم بر شهادت میده. نکته بعد، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این فعلیت هایی که در عالم جسم خلق میشن، تعلق داده میشن به جسم، این فعلیت ها را باز عقل سلیم شهادت میده که این فعلیت ها را از امکان های مخصوص به خودشون می آفرینن. هر چیزی را از امکان مخصوص به خودش می آفرینن، به قول معروف از نیست صرف نمی آفرینن. یعنی گرما را از امکان مربوط به خودش، سرما را از امکان مربوط به خودش، جمادیت را، نباتیت را، حیوانیت را، هر کدوم از اینها را از امکان مربوط به خودش می آفرینن. اینها را در وجود خودمون می فهمیم و حس می کنیم. مثلا خیالی که من زید دارم، این را می فهمم که این خیال در من زید و در شخص عمر و در شخص بکر جوهری هست به نام خیال. یک امکان خیال هست، یک دریایی هست که این دریا دریای خیاله. یک قبضش را برداشتن، خیال من زید را از این دریا آفریدن. یک قبضش را برداشتن، خیال امر را آفریدن. یک قبضش را برداشتن، خیال بک را آفریدن. پس تمام فعلیت هایی که در این عالم جسم یافت میشه، اینها را عقل سلیم برای شهادت میده که اینها را از دریاهای امکان مربوط به خودش می آفرینن. گرمایی که روی این جسم خاص هست، گرمایی که روی جماد خاص هست، در نبات خاص هست، اینها را از امکانات مخصوص به خودشون می آفرینن. اینجا تعلقشون میدن، یک چند سباهی هست، باز اینها را در اینجا بر می دارن، باز فاقد میشه، فانی میشه از این فعلیت هایی که در اینجا تعلق داده میشه. پس نتیجه گیری مبحث این میشه که صانع مدبر حکیم که تصرف میکنه در این کومه جسم و در سایر کومه ها و دریاهای امکان، صانع متصرف حکیم هر شیئی را از دریای امکان مربوط به خودش می آفرینه و این دریاهای امکان عاجز صرفن و اگر که برشون از سایر عوالم دیگر، از سایر عوالم غیب این عوالم برشون تعلق داده نشه، اینها به خودی خودشون وجودی ندارن. مثالش در همین عالم جسم هست. یعنی هر چه در این عالم جسم میفهمیم، نوع مطلبش در عوالم دیگر به همین طوره. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. اگر در اینجا میبینیم یک قبضه جسم را که نه متحرک باشه نه ساکن، نه فعلیت حرکت برش سوار باشه نه فعلیت سکون، این قبضه جسم وجودی نداره. نمیشه جسمی را تصور کرد نه ساکن باشه نه متحرک، نه سرد باشه نه گرم. نمیشه همچه جسمی را تصورش کرد. سایر عوالم هم همینطوره. مثلا خیال، خیال من زید، وقتی که در من زید این خیال متعین میشه، این خیال متکون هست. در شخص ان متعین میشه، این خیال متکون هست. اگر این خیال مقید به قید خاصی نباشه، اگر این خیال در افرادی قیود نداشته باشه، تعین نداشته باشه، مثل همین جسم به خودی خودش وجودی نداره. این به واسطه این فعلیت ها، به واسطه این تعینات موجوده، مثل جسمی که نه متحرک باشه نه ساکن باشه. پس در عالمهای دیگر هم امرها، امر کلی به همین صورته. پس در نتیجه گیری میکنیم که صانع مدبر حکیم اول کومه ها را آفرید، اول عوالم هشتگانه عوالم کلیه را آفرید، اول دریاهای امکان را آفرید، بعد از این دریاهای امکان اشیا را متکون کرد، مخلوقات را از هر دریای مخصوص به خودش آفرید. در ادامه مطلب بزرگوار علالله مقامه خواستن به دلیل عقلی یقینی برای ما در وجود ما ثابت کنن این دریاهای هشتگانه را که آیاتش را در وجود خودمون داریم و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفس خودتون آیاتش را گذاشتیم چرا مطالعه نمی کنیم؟ در نفس ما تمام این آیات موجوده، افلا تبصرون، چرا مطالعه نمی کنید؟ میخوایم که انشاءالله مطالعه کنیم که موجبه که محل تعلق توبیخ این آیه شریفه نباشیم. نگن چرا مطالعه نکردید، خودشون الحمدلله به ما رسانیدن، خودشون الحمدلله به ما فهمانیدن، ما فقط همینقدر انشاءالله باید که همین همت و سعی را داشته باشیم، توجه کنیم انشاءالله و توفیق طلب کنیم انشاءالله بفهمیم. در رابطه با این کومه های سمانیه، این جواهر هشتگانه که بزرگوار علالله مقامه اینجا میخوان به دلیل انفس اینها را به ما بفهمانن، فرمود بزرگوار علالله مقامه اول از فعلیت اول که آیتش را در خودمون مشاهده میکنیم، فعلیت حیات، فعلیت زندگانی هست، حیات، حیات خودش از اون اسراری هست و از اون موجوداتی هست که عجیب و غریبه و هیچ کس نمیتوانه این حیات را انکار کنه، حتی اونهایی که در پی انکار عالم غیب هستن. یکی از شگردهای شیطان اینه، لعنت الله علیه، یکی از شگردهای شیطان به خصوص در این علوم جدیده، یکی از تسویلاتش و هیدهاش این هست، میخواد بشر را، ذهنش را از عوالم غیب منصرف کنه، میخواد یک جوری ذهن بشر را پرده بکشه از عوالم غیب، در حالی که الحمدلله به برهانهای عقلی یقینی ما عوالم غیب را، آثارش را و وجودش را در خودمون مشاهده میکنیم. اصلا جوهرهای ما غیبی هست، یعنی شیطان میخواد ما را از خودمون غافل کنه و اگر انشاءالله این تذکر را حاصل بشیم برش، انشاءالله خلاصه از این تسویلات شیطانی انشاءالله به توفیق امام زمان علیه السلام ما خلاصی پیدا میکنیم، انشاءالله در دام شیطان ما گرفتار نخواهیم شد انشاءالله تعالی. در اینجا در رابطه با حیات بزرگوار علالله مقامه این را فرمودن که حیات یک فعلیتی هست، یک حقیقتی هست، یک جوهری هست که این جوهر در هر حیوانی این جوهر را میبینیم. بعد از نباتیت که نبات باشه، به خصوص جوهر حیات میبینیم در من زید، که وقتی این حیات به من زید تعلق میگیره یک سری آثار و قوا در من زید پیدا میشه، آثار و قوا پیدا میشه در من زید که این آثار را میفهمم و این آثار از جنس این آدم جسم نیست، چون در بسیاری از اجسام وجود نداره، در من زید وجود داره، وقتی از من زید تعلقش را برمیداره باز این جسم من میشه مثل یک جماد خشک، وقتی این حیات به من زید تعلق میگیره چشم من میبینه، گوش من میشنوه، پوست من احساس گرما و سرما و فشار میکنه، بینی من بو را ادراک میکنه، زبان من مزه ها را میفهمه و میبینیم که در بقیه حیوانات هم همین جوره، هر حیوانی این چشایی را داره، این بویایی را داره، این لامسه را داره، این بینایی را داره، این شنوایی را داره. پس یک جوهری هست، یک فعلیتی هست که وقتی تعلق میگیره به یک جمادی، به یک نباتی، جمادی که به مرحله رشد میرسه یعنی میشه نبات، وقتی این فعلیت برش تعلق میگیره میبینیم این آثار درش پیدا میشه، آثارش مشترک هست، یک آثار مشترکی که در هر حیوانی پیدا میشه و وقتی این فعلیت برداشته میشه اون آثار برطرف میشه، میبینیم اون آثار دیگه در این پیدا نمیشه. هممون شخص میت را دیدیم، وقتی در شخص میت این روح برداشته میشه مثل یک چوب خشک شده اینجا افتاده میت، هیچ درش دیگه این آثار حیات در او دیده نمیشه. پس میفهمیم یک جوهری هست، یک فعلیت غیبی بوده، یک جوهری بوده که به این تعلق گرفته بوده، به واسطه این جوهر در این آثار پیدا می شده، پیدا شده بوده و الان که مثل چوب خشک شده افتاده این جوهر در او دیگه وجود نداره، تعلقش را از این برداشتن، به این میگیم حیات. بعد بزرگوار علالله مقامه به جوهر بعدی، به فعلیت بعدی در وجود خودمون که خیال باشه، مقام خیال باشه. خیال یک فعلیت دیگری هست غیر از حیات، یک جوهر دیگری هست غیر از حیات. خیال چه کار میکنه؟ خیال را در خودمون میبینیم، این خیال را به اینجور حیوانات ندارن. خیال یک جوهری هست مجرد از زمانه و مجرد از مکانه، بالکل از جسم کنده شده هست، بالکل صفاتش با جسم متضاده، برخلاف صفات جسمه. جسم همیشه بایستی در زمان حال محبوس باشه، این چشم من هر چه زور بزنم با این چشم فردا را ببینم نمیتوانم، هر چه زور بزنم با این چشم دیروز را ببینم نمیتوانم، ولی یک جوهری دارم در وجود خودم، میتوانم فردا را خیالش کنم، میتوانم فردا را وقایعش را در خواب ببینم، میتوانم دیروز را تصورش کنم. پس یک جوهری دارم که محبوس و مقید در خواص جسمانیت نیست، در ویژگی های جسم نیست، متضاد خاصیت هاش و صفاتش با صفات جسم، این میگیم خیال. این مخصوص انسانه، این خیال هست که من را پیر میکنه، این خیال هست که من را همیشه از زمان حال منصرف میکنه، زمانهای حال ما را همش مشغول به خودش میکنه، هیچ وقت نمیتوانیم در حال زندگی کنیم. این خیال هست که مانع شده ما در این دنیا به لذت و حظ برسیم، نمیذاره لذتهای دنیا را و حظش را به انتها برسانیم، خیال مانع میشه، یاد مردن میافتیم، یاد از دست دادنها میافتیم، یاد فرصتهای از دست رفته میافتیم، یاد نگرانیهای فردا میافتیم، یاد فقیر شدن میافتیم، یاد مریض شدن میافتیم، یاد پیر شدن میافتیم، یاد این قوای جوانی را از دست دادن میافتیم، یاد عزیزان از دست رفته میافتیم، یاد این بچه هایی که در خلاصه تکفل ما هستند باید این بچه ها را به سرانجام برسانیم میافتیم، یاد اون رزها و اون اکتساباتی که باید برای فردا داشته باشیم میافتیم، یاد اون کارهایی که در گذشته کردیم و اون فرصتهایی که از دست دادیم میافتیم. همش این خیال ما را منصرف گذشته و آینده کرده، اصلا نمیتوانیم در حال زندگی کنیم، ما را پیر کرده این خیال، این خیال ما را پیر میکنه. پس یک جوهر دیگری داریم، ولی حیوان هیچ وقت مثل ما اینجور نیست همش منصرف باشه در گذشته و آینده، حیوان در حال زندگی میکنه، هیچ وقت نمی نشینه مثلا یک کبوتری یک گوسفندی برای عزیزانش سالگرد بگیره عزاداری کنه، یا بنشینه برای فرداش بخواد که تدبیر بکنه یا قصه بخوره، قصه فرداش رو الان بخوره، هیچ حیوانی قصه فرداش رو نمیخوره. پس یک جوهری داریم در وجود خودمون مجرد از زمان و مکان، یک جوهری داریم، یک حقیقتی داریم به اسم خیال و این غیر از حیاته. حیات آثارش بود، دیدن بود، دیدن همیشه محبوس در زمان حاله، شنیدن همیشه محبوس در زمان حاله. ما هیچ وقت چشم ما نمیتوانه حتی یک دقیقه بعد را ببینه یا یک دقیقه قبل را ببینه. پس یک جوهری داریم غیر از این حیات، برخلاف این حیات به اسم خیال، که بزرگوار علی الله مقامه برش اشاره فرمودن. بعد میفرماد پشت سر این حیات خیال است. این خیال دیگر یک روحی است که در بدن روح در میگیرد، مثل این که حیات روحی است که در بدن روح بخاری در میگیرد. تا اینجاش را، تا ادامه مطلب را خواندیم، تا به اینجای مطلب. بعد خیالات انسانی دخلی به حیات ندارد، گفتیم صفاتش با حیات متفاوته. حیوانات با انسان در این روح حیوانی شریکن، در این روح حیات. انسان به آن خیال امتیاز دارد از حیوان، انسان به آن خیال امتیاز دارد از حیوان. آن خیالات دیگر روحی است دمیده می شود در روح حیات، که او دمیده شده در روح بخاری، که او دمیده شده در این بدن. می فرماد خیلی عجیبه، خدا این فعلیت های غیبی را هی بر روی هم سوار می کنه. تا مرکب قبلی زین نشه، آماده نشه، فعلیت بعدی اینجا تعلق نمی گیره. اول باید یک بدن اینجا ساخته بشه، بعد این بدن بهش نباتیت تعلق بگیره. نباتیت ما چه هست؟ همین رشدی که این بدن میکنه، هضمی که غذامون را هضم میکنه، غذامون را دفع میکنه، بعد اون غذای هضم شده را تبدیل میکنه به اجزای بدنمون، تبدیل به خون میشه، در دستمون تبدیل به اجزای دست میشه، در چشممون تبدیل به اجزای چشم میشه. اینا کار نبات. چجور خدای متعال این نبات را به چه دقتی، به چه تدبیری در بدن ما قرار داده که بدون این که اصلا ما خبر داشته باشیم و بفهمیم چجور این بدن ما رشد میکنه متناسب با هم، چجور این غذا هضم میشه، دفع میشه، در بدن نمو پیدا میکنه، چجور پیر میشیم، چجور در حال این پیر شدن چهره ما با اون مشخصات مربوط به خودش ثابت میمانه. پیر میشیم ولی تغییر شکل کلی برای ما حاصل نمیشه. خیلی عجیبه، در حالی که این اجزای صورت ما، اجزای صورت امسالی ما، اون اجزای صورت پارسالی ما نیست، کلش عوض شده، ولی این چهره، ترکیب چهره حفظ مانده که بتوانه برادر من را بشناسه، اشتباهی نگیره، بتوانه دوست من را بشناسه. همون شخص پارسالی هستم، اینجا الان هستم، اگرچه این بدن عوض شده. این نبات. بعد میفرماد درون این، وقتی این بدن درش نبات درست شد و روح بخاری ساخته شد در قلب، بعد اینجا میاد حیات مینشینه، حیات سوار بر این خون میشه، بر این روح بخاری میشه که در حیوانات هم هست. بعد که حیات اینجا ساخته شد، بعد خدای متعال بر روی این حیات خیال را می نشانه، خیال من زید، مشاعر مثالی من زید. حالا که چنین شد، می گویی من می توانم خیال کنم، می توانم خیال کنم. بعد این روح خیالی را، هر جورش را خیال کنی، از عاقله اش تا حس مشترک، از عاقله اش تا حس مشترک، تمام این خیالات در عالمی است که گذشته‌ای دارند، آینده‌ای، گذشته‌ای دارد، آینده‌ای دارد، تدریجاتی دارد. درجات خیال، درجات عالم مثال ماست، از عاقله تا حس مشترک. درجاتش چه هست؟ یک درجه تصور ما هست، تصور می‌کنیم صورت‌های اشیا را، تصور می‌کنیم صورت‌های اشیا را، تصور میکنم صورت پدرم را، تصور میکنم حوادث گذشتم را، تصور میکنم اون قصه ها و حوادث آیندم را، صورتش را تصور میکنم، عکس ها را تصور میکنم، صورت ها را. یک درجه دیگر داره این خیال، که تصور میکنم معنای این صورت ها را، بهش میگیم وهم، اینها را قبلا تحقیق فرمودن، در ادامه باز تفصیل بیشتر می‌فرماد. وهم، مثلا وقتی من با شما مواجه میشم و شما از من دلخور هستی و صورتت را میبینم، یعنی حالت صورت، ترکیب صورت شما را میبینم، به قول معروف میگن صورت ترش کرده، صورت در هم کشیده، وقتی این ترکیب صورت شما را میبینم از این معنا میفهمم که شما از من دلخور هستی، یا معنا میفهمم که شما امروز مغموم هستی، مهمومی، ناراحتی، شادان و بشاش نیستی، از این ترکیب صورت شما میفهمم. یا مثلا میفهمم که این شخص ترسیده، از ترکیب صورتش میفهمم احساس ترس پیدا کرده. این معناهایی که از این صورتها میفهمم بهش میگیم وهم، واهمه. بعد یک درجه دیگر داره به اسم فکر، تفکر، که این صورتها را و این معناها را با هم ترکیبش میکنم، میگم فکر کن چجور میشه این راه حلش کرد، یک راه حلی پیدا کن، این بهش میگن تفکر، مشعر فکر. باز یک مشعر دیگر داریم عالمه، یک مشعر دیگر داریم عاقله، که اینجا فرمودن عاقله چه هست؟ عاقله اون مشعری هست که معنای کلی میفهمه. یک شخصی هست رفته آشپزی یاد گرفته، این خودش میشه یک آشپز ماهر، دیگه هر دفعه نمیخواد بهش بگی آقا اینقدر نخود را با اینقدر آب را با اینقدر نمک را با اینقدر فلفل را به اینجور با هم ترکیب کن، این خودش میدانه، معنای کلی را از این کار یاد گرفته، عاقلش قوی هست، قوت داره. یکی هست نه، هر دفعه باید بهش بگی آقا این را اینقدرش را با اینقدرش با اینقدرش ترکیب کن، نمیتوانه معنای کلیش را استخراج کنه. در هر کاری همینجور هست، میبینیم مثالهاش را، به این میگیم مشعر عاقله. میفرما تمام این خیالات در عالمی است که گذشته‌ای دارد، آینده‌ای دارد، تدریجاتی دارد، پس از عالمی دیگر بهره‌ای دارند که عالم نفس باشد. حالا یک عالم دیگر داریم بالای این خیاله، عالم نفس، جوهر نفس بالای این عالم مثاله. این چه جوهری هست؟ این چه ویژگی هایی داره؟ چقدر وجود ما پیچیده و عجیب غریبه، چه جواهری درش داریم که تا به حال ازش غافل بودیم؟ عالم نفس باشد. و چه بسیاری از مردم این بهره را دارند اما نمی دانند که دارند. خدا لعنت کنه شیطان را، چجور غافل می کنه انسان را. چه بسیاری از مردم این بهره را دارند اما نمی دانند که دارند، و مذمتشان است که نمی دانند. مثل ابن حبنقه که آدم بود، انسان بود، لکن همچه خیال کرد که علامت او کدوست، و خیلی از مردم ابن حبنقه ان خود را کدو خیال کردند. یک انسان شاعر احمقی بود، مثل خلاصه ملا نصرالدینی که در فارسی میگیم، این ضرب المثل در عرب ابن حبنقه، و معروفه برای اینکه خودش را گم نکنه یک کدوی به خودش به پاش میبست، کدوی به پاش بسته بود که خودش را گم نکنه، علامت اینکه این خودش هست. یک موقع کدو را از پاش باز کرده بودن و خلاصه اظهار تحیر میکرد که این من نیستم، من کجا رفته، خودش را گم کرده بود. یعنی اینقدر این بیچاره از خودش غافل بود، خودش را کدو خیال کرده بود که خودش را گم نکنه، این کدو را خودش گمان کرده بود. می فرماد این مثال در انسان غافله، شخصی که این بدن را خودش خیال می کنه، این جماد را، این نبات را خودش خیال می کنه. این جماد که من نیستم، این جماد همش در حال تغییر تغییره، این جماد که من نیستم، این نبات که من نیستم، این حیوان که من نیستم، من یک جوهر دیگری هستم، روی این نشستم، اون من هستم، من که این کدو نیستم. پس بدانید همه این دو پاها نفس را دارند. حالا میخوایم این نفس را بشناسیم، این نفسی که من هستم و تا به حال شاید ازش غافل بودم. انسان خیالات دارد، میبیند چیزی را در خیالش نیست و بعد یادش میآید. آنها علمی نیست که تازه اکتساب کرده باشد، آنها را دارد. چیزی جلوش را گرفته، پرده را که بر میداری یادش میآید. کسی چیزی داشته باشد، در انباری گذارده باشد، خودش بیرون انبار باشد، در بیرون هرچه نگاه می کند نمی بیند آن چیز را، در انبار که وارد شد آن چیز را می بیند. پس علامت این که نفسی دارید و غیر از خیال یک روح دیگر دارید که آن روح دمیده شده در بدن خیالی، که آن روح خیالی دمیده شده در بدن حیات، که آن حیات دمیده شده در بدن روح بخاری، که او دمیده شده در این بدن، پس دلیل این که روح نفسانی همراه شماست و شما آن را دارید همین که فراموش میکنید چیزی را و همان فراموش شده به یادتان میآید، معلوم از همین فراموش شده را یک جای دارا هستید که یادتان میآید. چقدر عجیبه و چقدر جالبه و چقدر غافل بودیم. میفرماد یک مشعر دیگر داریم بالای بر این نباتی که حیوانی برش سوار شده بود و بالای بر این حیوانی که خیالی برش سوار شده بود، به اسم مشعر نفس، به اسم مقام نفس، جوهر نفس، به اسم اون عالمه، اون صندوقچه‌ای که تمام اکتسابات ما در اونجا موجوده، اگرچه یک وقتی گمش کنیم. قبلا تحقیقش را کردیم، فرمودن که مشاعر خیالی ما دقیقا مثل مشاعر جسمانی ما هست، مشاعر ظاهری ما هست، اینها نسبت به ما عرضی هست، مثل اینکه با چشممون اینجا میبینیم، با خیالمون در عالم خیال با چشم خیالیمون خیال میکنیم. این خیال حقیقت ما نیست، تا یک جای با ما هست، بعد در اون مقام دیگر که باز ما را تصفیه میکنن، در اون مقام دیگر که ما را حشر و نشر میدن، باز از این خیال، از این بدن خیالی هم مجرد میشیم، میریم به یک بدن جسمانی دیگر، به یک بدن جسمانی دیگر. این خیال هم مثالش مثل همین مشاعر ظاهری هست. می فرماد که این را بارها تجربه کردیم، هممون تجربه کردیم. می فرماد که مثلا در بچگی یا در سنین کمتر یا در زمانهای گذشته تر یک علمی را یاد گرفته بودیم یا یک حادثه را دیده بودیم، بعد یادمون رفته بود، چندین سال یادمون رفته بود، یا اون حفظیاتمون چندین سال فراموشش کرده بودیم، بعد از چندین مدت میبینیم اینها را دوباره به یادش آوردیم، یاد آوری کردیم. کجا بود این؟ کجا بود اینی که گمش کرده بودیم و دوباره یادش آوردیم؟ یاد آوری دوباره، اینها دلیل عقله. یاد آوری دوباره نشان میده که او سر جای خودش بوده. میفهمیم این سر یک جایی بود، ما گمش کرده بودیم، یک جای محفوظ بود. یعنی چه یاد آوری؟ یعنی بود ولی ما گمش کرده بودیم. مثالی که زدن، در داخل اتاق بود، ما بیرون اتاق بودیم نمیدیدیم، دوباره رفتیم داخل اتاق دیدیمش. یک جای موجود بود، سر جای خودش بود. کجا بود؟ موجود بود، در مقام نفس بود، در عالم نفس بود، ما داشتیمش. ولی مثل مشعر ظاهری ما که برش پرده کشیده میشه، مثلا در با این چشممون بیرون را نمیبینیم، در مشعر خیالیمون هم پرده کشیده شده بود، با خیالمون نمیتوانستیم تصورش را کنیم تا وقتی پیداش کردیم. این یک جایی بود و یک جای همیشه ثابت هست، در جای خودش موجوده، اگرچه یک وقتی گمش میکنیم باز پیداش میکنیم. این بدنی که دارم، این بدن هر سال در حال عوض شدنه، کل اجزاش عوض میشه این بدن، ولی اون داشته سر جای خودش موجود بوده، موجوده، دخلی به این بدن نداره. خدا لعنت کنه شیاطین را، خدا لعنت کنه شیاطین را که میخوان ما را ابن حبنقه کنن، میخوان به مغز ما بخورانن، میخوان به ما تلقین دروغ بکنن که تو ابن حبنقه ای، تو کدویی. نه، من کدو نیستم، من جوهر نفسم، من عالم انسانم، من کدو نیستم، من گیاه نیستم، من انسانم. پس اینها را در یک جای محفوظ جای خودش میفرماد. این چش روشنی هست برای مؤمن. اگر یک وقتی پیر شدیم، یک وقتی حافظمون ضعیف شد، یک وقتی مشاعرمون ضعف پیدا کرد، دستپاچه نشیم، اکتسابات سر جای خودش موجوده، سر جای خودش موجوده. این مشاعر ضعیف شده، پیر شده، خرف شده، خیلی کار کرده، پیر شده، از کار افتاده شده، نمیتوانه درست کارش را انجام بده، اون اکتسابات موجوده، قصهش را نخوریم. شما ببینید هر کسی، هر کس هر لغتی را که میداند، هر سوره از قرآن را که حفظ کرده، الان توی بدنش تمام آن سوره را نمیتواند توی زبانش بگذارد، کلمه به کلمه، کلمه باید به زبان بیارد و بخواند. و هر کس هر لغتی را که میداند، یک دفعه همه آن حرفها را نمیتواند توی زبانش بگذارد، بیرون بریزد. به همین جور عرض میکنم، هر کس هر لغتی را میداند، همه اش را یک دفعه نمیتواند خیال کند. هر کس هر سوره ای را حفظ کرده، یک دفعه تمامش را نمیتواند در خیالش بگذراند. باید فکر کند که یاسینش کجاست، بعد فکر کند و قرآن الحکیم کجاست، و هاکذا تمام یاسین را نمیتواند یک دفعه در خیال خود بیارد. میفرماد که یک ویژگی دیگر هم داره این عالم نفس، این مقام نفس که غیر از خیاله. ویژگی اولش فرمودن که جای خودش محفوظه و موجوده. ویژگی دومش این هست که خیلی جالبه، اصلا تدریج نداره، یک نحوه تدریج هم نداره. این عالم جسم، نگاه کنیم مشاعر را، یک مطالعه بکنیم، عالم جسم عالم تدریج، عالم ترقبه، عالم انتظاره. اگر بخوایم به فردا برسیم، تا وقتی این ثانیه ها و دقایق و ساعات امروز تا فردا را طی نکنیم، به فردا نمیرسیم. عالم تدریج، انتظار، ترقبه. در مشعر خیال این جور انتظار را نداریم، اگرچه یک نحو تدریج داریم، ولی اینجور انتظار مثل اینجا را نداریم. در عالم خیال اگر بخوایم دیروزمون را خیال بکنیم، نمیتوانیم همونجا فردامون را هم خیال کنیم. دیروزمون را خیال کنیم، احتیاج نداریم که ثانیه ها و دقایق و ساعات بین امروز و دیروز را طی کنیم، این تدریج را احتیاج نداریم. ولی نمیتوانیم هم در آن واحد به دیروز خیال بکنیم، هم به فردا خیال بکنیم، تصور بکنیم. اگر خواستیم دیروز را تصور بکنیم، باید از تصور بر فردا خارج بشیم. اگر خواستیم پس فردا را تصور بکنیم، بایستی از سایر تصورات خارج بشیم. پس تدریج جسمانی را نداره، ولی یک نحو تدریج داره عالم خیال. بعد مشعر دیگر داریم، مشعر نفس، عالم نفس. حتی این نحو از تدریج را هم نداریم، حتی این نحو از تدریج را هم نداریم. میفهمیم در نفس خودمون، تمام سوره هم را حفظیم، یک جای تمامش موجوده، وقتی میخوام خیال بکنم ناچارم که وقتی بسم الله میگم از بقیهش منصرف بشم روی بسم الله فکر کنم، بعد بگم الحمدلله از بقیهش منصرف بشم بیام روی الحمدلله، بعد الرحمن الرحیم از بقیهش منصرف بشم بیام روی الرحمن الرحیم. ولی در عالم نفس همش را یک جا دارم، در عالم خیال ناچارم یک یک اینها را کلمه کلمه بیان کنم نزولش بدم، ولی در عالم نفس همه را یک جا دارم. برای همین هست آدم آخرت این نحو تدریج را هم نداره، وقتش وقت بهشت بین طلوعینه. در بهشت مؤمن از تمام نعمتها یک جا هضم میبره، از تمام نیتهای خوبش یک جا هضم میبره، اگرچه ترقی خودش را داره، اگرچه ترقی خودش را داره مؤمن در بهشت، ولی از تمام داشته های خودش، از تمام مملکت خودش، از تمام ملک خودش یک جا هضم میبره. در اینجا اگر مثلا یک باغ داشته باشیم یک هکتار، تا در این مترش هستیم از مترهای دیگرش بهره نداریم. در عالم خیال وقتی تصور میکنیم خیالات خوب را، تا در یک خیال هستیم در خیال دیگر نمیتوانیم وارد بشیم، ولی در عالم نفس همش را یک جا داریم. مؤمن از تمام ما یملک خودش در عالم نفس بهره میبره و هضم میکنه، و کافر نعوذ بالله در جهنم از تمام ما یملک خودش عذاب میبینه و معذب میشه، از تمامش عذاب میبینه، از تمام نیتهای بدی که داشته، از تمام بدیهایی که واجد شده، از تمامش یک جا عذاب میبینه و معذب میشه و رنج میبره. آدم نفس، آدم آخرت شوخی بردار نیست، خیلی امر عظیمی هست. برای همین هست اینقدر اعتنا دارن حجتهای خدا بر آخرت، برای همین هست که اینقدر بی اعتنا هستن نسبت به دنیا. انشاءالله باز بقیه مطالب عالیه را در مجالس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم عجل لوليك الفرج.